بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ادامه فرمایششان بعد از طرح این مطلب و این مطلب که ما می توانیم آیات را رادع حجیت سیره بدانیم، به این بیان که آیات تماماً از نظر اقتضا ولیکن در ناحیه سیره اقتضا او تام نیست و هیچگاه ناقص الاقتضا در مقابل تام الاقتضا قرار نمی گیرد، پس بنابراین باید آیات را مقدم بداریم و حجیت سیره را برحال قابل آئل نشد. پس اگر سیره حجت نشد نمی شود چیزی که حجیت ندارد او سبب بشود برای خبر حجیت خبر ثقه، چون ما خبر ثقه را در مفروض بحثمان از باب سیره عقلائیه می خواستیم معتبر بدانیم. وقتی سیره عقلائیه خودش از ناحیه آیات عمل او رد شده است، پس دیگه خبر ثقه واضح است که دلیلی بر اعتبار او نخواهیم داشت. این بیانی بود که فرمودند. ولیکن نظر مبارکشان این است که می‌فرمان این راه هم فایده‌ای ندارد برای تقدیم آیات بر سیره، و این راه هم مبناً مورد اشکال واقع می‌شود و هم بناً اشکال دارد. اما قبل از این که به مبنا برسیم در رابطه با بنا، حجیت تام الاقتضا و حجیت غیر تام الاقتضا بیان اولش، چون مسئله تعلیق و تنجیز که دیروز هم بیان شد جوابش هم داده شد دیگه، این به عنوان جمله معترضه بین اون به اصطلاح بیان اولشون و جواب از بیان اول آوردن، ولی اگر این رو جداگانه بیان میشد جوابش هم داده میشد، بعد مسئله به اصطلاح بحث تقدیم تام الاقتضا علی غیر تام الاقتضا رو مطرح میکردن جوابش تقریبا جمع جورتر بود. نه، این خلط واقع نشه، این هم جهتی داره. الان نمیخوام بگیم چرا این را در میان اون بیان و اون مبنا و جواب از اون مبنا ذکر کردن، او یک نکته ای دارد که به خاطر اون کلام آخرشون بود که چون بحث غیر تام الاقتضا مطرح شد لذا حجیت تعلیقیه هم شبیه غیر تام الاقتضا هست. پس بنابراین در واقع دو راه برای تقدیم آیات بیان کردن، یک راه این که تام الاقتضا هست، یکی این که حجیت او منجزه است. بعد در مقام جواب هر دو برای به نحو لف و نشر محوش نه مرتب، برای خاطر این که از ثانی لل اول، الاول و لسانی و ثانی لل اول، جواب اول جواب مبنای دوم دادن و جواب دوم مال مبنای اول هست. دقت کردین؟ لذا ترتیبشون بسیار ترتیب متینی هم هست. اما جواب از وجه اول که سیره را غیر تام الاقتضا دانستن و ظهور عام در عموم را تام الاقتضا، و هیچگاه غیر تام الاقتضا نمیتواند مزاحم تام الاقتضا بشود، فلذا یقدم آیات بر سیره. جواب از این است که میفهمان هم این کلام بناعن مورد اشکال است که در رابطه با عموم و سیره باشد، و هم مبناعن که مبنا مسئله تام الاقتضا بودن و غیر تام الاقتضا بودن است. اول بر اشکال بنایی را مطرح میکنند، بعد اشکال مبنایی را. به لحاظ بنا میفهمان این که ما سیره را ناقص الاقتضا کار به مبنا نداریم، مبنا بر فرض درست باشد، این بنا بر اینه. میگه بر فرض ما طبق اون مبنا حرف بخوایم بزنیم، تطبیق اون مبنا بر ما نحن فیه درست نیست. به عبارت دیگر ما نحن فیه از مصادیق اون قاعده کلیه‌ای که شما در مبنا بیان کردیم که هیچگاه تام الاقتضا غیر تام الاقتضا تا به مقاومت با تام الاقتضا را ندارد، این کبرای کلی است، یه قاعده کلی است در حقیقت، که چیزی که از نظر اقتضا به مرحله تمامیت رسیده است نمی شود مزاحم او قرار داد چیزی را که مرحله تمامیت از نظر اقتضا نرسیده است. خب حالا اون حرف رو که این درسته یا نه رو کار نداریم. این اگه درست باشد آیا مانعرفی از اون قبیل است یا خیر؟ اشکال بناییشان برمیگرده به این که مانعرفی صغرن اشکال دارد، یا به عبارتی دیگر اصلا اون کلام هم من حیث صغرا مورد خدشه است هم من حیث کبرا. اینجور تعبیر بکنیم بهتر عبارت من رو معاشق روشن میشود. اشکال صغرویش این است که مانعرفی از این قبیل نیست. چرا؟ برای خاطر این که میفرماین این که ما سیر را ناقص الاقتضا بدانیم، شما ناقص الاقتضا بودن سیره را با ملاحظه آیات رادعه میگید ناقص الاقتضا است یا با قطع نظر از او؟ خب آیات تام الاقتضا است، بله ظهور در عموم دارن، حرفی هم درش نیست. گفتید سیره، سیره اغلاییه که بر عمل به خبر ثقه است، این موقعی حجت به حجیت دارد که آیات رادع نباشد، با ملاحظه او گفتیم. پس اقتضاء حجیت به نسبت الی خبر واحد، شما گفتیم موقعی است که آیات رادع نباشد. ما میگهایم بگیم وقتی دلیلی را شما در بحث تزاحم یا تعارض در نظر میگیرید، نباید این دلیل در بحث تزاحم، این مسئله است در باب تزاحم، نباید این دلیل را با توجه به مزاحمت دلیل مقابل در نظر بگیرید. شما چرا؟ چون شما بحث اقتضاء او را مطرح میکنید. این که شما مقتضی حجیت خبر ثقه میدانید به اصطلاح سیره اغلاییه را، این مقتضی بودن با قطع نظر از آیات باید باشد. چرا؟ چون مرحله اقتضا با مرحله وجود مانع فرق دارد. ما با قطع نظر از آیات باید بگیم آیا سیره به ماهی سیرتون اغلاییه اقتضاء اعتبار خبر ثقه را که غائب بر او شده است دارد یا ندارد. نگید اگر آیات نبود دارد، شما کاری با آیات نگیرید، بگیم اصلا نه همین سیره باشد و خودش اقتضایش تمام بود یا نبود، تمام الاقتضاست. ناقص الاقتضا بودن سیره را با ملاحظه با آیات در نظر گرفتیم. خب اگر اینجور که باشد ما دلیل مقابل رو ملاحظه کنیم، همین حرف راجع به آیات میتونیم بزنیم. میگیم آقا مگه شما نگفتین آیات ظهور در عموم دارند؟ این ظهور موقعی به اصطلاح به فعلیت میرسد که مانع از ظهور نداشته. ما میتوانیم سیره اغلاییه رو مانع از ظهور بدانیم. دقت کردین؟ پس اگر بحث ملاحظه هر یک از این دو دلیل متزاحم با دیگری را با ملاحظه دیگری مرحله اقتضای او را ملاحظه کردین، عیناً این حرف را در باب عموم میتونیم بگیم. اگر نه، بگیم ما در باب عمومات کاری به سیره نداریم، عام باشد و خودش ظهور در عموم دارد. میگه خب سیره هم باشد و خودش ظهور در این دارد که به اصطلاح خبر ثقه معتبر است. پس اگر ملاحظه طرف مقابل بشود، این حرف همون گونه که در رابطه با سیره جاری است، در رابطه با عمومات عام هم جاری است. اگر نه، ملاحظه اون طرف مقابل نشود و با قطع نظر از او مرحله اقتضا را شما بررسی میکنید، خب همون گونه که ظهور عام در عموم تمام بود و تمام، ظهور سیره هم در به اصطلاح حجیت خبر ثقه تام است و تمام. چرا؟ چون سیره قائم شده است، مانعی هم ما نمیبینیم، چون فرض اینه که کاری به شیء دیگری نداریم، مانعی هم نیست، پس اقتضای او تام است. پس اگر اینجوری شد، ما در اینجا ناقص الاقتضایی نداریم، هر دو تام الاقتضا است، دو تا دلیل تام الاقتضا با هم مزاحمند. پس این اشکال صغروی بود به تعبیری که من درس کردم. پس به لحاظ صغرا بودن ما نحنفی از مواردی که مزاحمت به حسب ظاهر بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا باشد نیست. اگر نشد، بنابراین اون قاعده‌ای که شما گفتین همیشه تام الاقتضا رو مقدمه بر غیر تام الاقتضا بدیم، اون اصلا در اینجا جاری نمی‌شود، چون این از صغریات اون کبرای کلی نیست. هزا اولا. پس اشکال بنایی در حقیقت لبن برمیگردد به این حرف که شما در اینجا یک صغرا و کبرای درست کردید. اونی رو که بیان کردین اولا به عنوان کبرای کلی بود، مانعرفی رو از مصادیق او قرار دادید، بعد اون قاعده کلیه کبرویه را جاری کردید که غیر تام الاقتضا هیچ وقت مزاحم تام الاقتضا نیست و ما نحنفی رو از اون قبیل دانستیم. اشکال بنایش اینه که ما نحنفی از این مصادیق و اون کبرا نیست، به همین نحوی که عرض کردم. پس در اینجا ما غیر تام الاقتضا نداریم، یا هر دو تام الاقتضا هن اگر هر یک رو با قطع نظر از دیگری ببینیم، یا هر دو غیر تام الاقتضا هستن اگر با ملاحظه دیگری باشه. ببینید اون یک مسئله دیگریه، ما نمیخوام، ما الان میخوام که دلالت فرض ما بر این است که سیره قائم شده. سیره قائم شده یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی از ناحیه قیام سیره در اعتبار خبر ثقه ما نداریم. اون بحث این که آیا میشود دلیل لفظی را مخصص قرار بدیم، مثلا رادع دلیل لبی قرار بدیم، یا عکس، اون کلامی است که بعضی از محققین بیان کردن، بنده اون رو دیدم، ولی اون جاش اینجا نیست. اونم شاید برسیم، اونم عرض بکنم، یعنی اون مطلب رو بگم. و اما مسئله مبنا، این مربوط به بنا، اما مبنا که اصل کبرا، حالا لو سلمه که مانع نفی از مصادیق اون کبرای کلی باشد، آیا اینجا اساسا این حرف قابل قبول هست که هر جا غیر تام الاقتضا بود نتواند مخصص قرار بگیرد برای تام الاقتضا؟ در بحث حجیت زواهر در سابق می‌فرمایید این بحث مطرح شد که فرمودن آقا زواهر حجت هند ولو این که ظن برخلاف هم وجود داشته باشد. این مشهور و معروف این رو میگن که ظهور زواهر، حجیت زواهر مقید نیست به عدم ظن برخلاف. اگر لفظی ظهور در معنایی داشت، میخواد ظن بر وفاق باشد، ظن برخلاف باشد، یا اصلا ظن وجود نداشته باشد، نه برخلاف نه بر وفاق، با قطع نظر از اون ظهور، ظاهر در ظهور خودش حجت است. این کلام مشهور است که در سابق بیان کرده. در ما نحنفی می فرماید ما در سابق گفتیم در بحث حجیت زواهر، حالا این عبارت چه نمی خوام بیارم، در اونجا می فرماید که مشهور خلط کردن بین مقام مقتضی در مقام ثبوت با مقتضی در مقام اثبات. اون چه که در باب عموم عام گفتن که ظهور عام در عموم حجت است، این در مرحله مقام ثبوت است که کاری به علم و جهل ما ندارد. در ظرف ثبوت با قطع نظر از این که ما علم پیدا بکنیم یا نه، ظهور حجت است مطلقا. میخواد ظن بر وفاق باشد، ظن بر وفاق نباشد، ظن بر خلاف باشد، سه صورت دارد، در هر سه صورت حجت است. کلامشون در اینجا خوبه. و اما در مقام به اصطلاح اثبات این حرف رو نمیتونیم بپذیریم. لذا در اینجا میفرماید مقتضی در مرحله اثبات بناء عقلاست. یعنی ما از کجا علم پیدا کردیم؟ به این که سیره خبر ثقه اقتضای حجیت رو دارد، از ناحیه بناء سیره عقلایی فهمیدیم دیگه. یعنی کاشف از این که در ظرف ثبوت و در وعاء واقع خبر ثقه اقتضاء اعتبار و حجیت را دارد، همین سیره عقلایی است برای ما. حالا اگر عقلا دو بنا داشته باشند، یک بنا عقلا عبارت باشد از این که یعنی به نحو عام و خاص باشد، به این جور که بگیم یک بنای بر این دارن عقلا، چون همون ظهور حجیت زواهر در ظهور هم از با بنای عقلاست، عقلا یک بنای عملی دارد بر این که به عام عمل میکنند مطلقا، حتی در ظرف ظن بر خلاف. بنای دومی هم دارن که به خبر ثقه در مقابل عموم عمل میکنند. اینجا ما میتونیم بگیم که چون دو تا بنا وجود دارد، شارع تارتن این است که هر دو بنا رو اعتبار می کند، و اخرى این است که یکی از این دو بنا را اعتبار میکند، دیگری را معتبر نمیبیند. اینجا میتونه بگیم شارع بنای عمومی را که حجیت عمومات در ظهور باشد اون را اعتبار کرده و امضا کرده است، اما اون بنای دوم که خبر ثقه را در مقابل عام اغلا بنای عملی بر اعتبار دارن، اون را اعتبار نکرده. اینجا چرا؟ چون دو تا بنا است، پس نسبت به هر یک از این دو بنا هم شارع میتواند به اصطلاح امضا بکند یا امضا نکند. ولی در موردی که دو تا بنا نباشد و بنا شارع فقط بنا واحد باشد، اینجا در مورد امضا هم فقط نسبت به همون شیء واحد میشه بگیم یا امضا میکند یا نه. نسبت به اون شیء دوم دیگه گفتنی نیست. چرا؟ چون مبنای وجود ندارد تا بنای بر او باشد. شیء نیست که تا امضا به او تعلق بگیرد. امضا محل تحقق و وقوع لازم دارد. اگه چیزی نباشد امضای چی؟ لذا میفرماید اگر بنای عقلا بر اعتبار ظواهر و حجیت ظهور عمومی باشد به طور مطلق، حتی اگر در مقابلش خبر ثقه هم باشد، اینجا چند تا بنای عملی است؟ یک بنای عملی بیشتر نیست و اون عبارت است از بنای عقلا بر عمل به عموم مطلقا، خبر در مقابل او باشد یا نباشد، یعنی ظن بر وفاق باشد، ظن بر خلاف باشد از نوع خبر یا اصلا ظنی هم نباشد. اینجا میتونیم بگیم امضا نسبت به همین بنای عملی واحد عقلا تحقق از نوع اشاره تحقق پیدا بکنند. و اما اگر بنایی بر تبعیت ظهور در مقابل عام که از نوع خبر باشد، چنین بنای عقلایی نباشد، بنای دوم عقلایی ما نداشته باشیم که محل بحث ما هم اینجوریست، چون فرض اینه که فقط در رابطه با عموم عام این ظهور هست و مطلقات گفتن، اما در رابطه با خبر ثقه به طور مطلق نیامده. اینجا مقتضی حجیت ظهور عمومی در موردی که تعلق به خبر ثقه قرار بگیرد، آیا چنین بنایی در این فرض هست؟ چون فرض اینه که اگر خبر ثقه معتبر شد، سیره عقلایی بر این قائم شد، معلوم می شود که ظهور عام در ظرف وجود خبر وجود ندارد و بنای عقلا بر عمل به عمومات در مورد خبر ثقه که برخلاف عام باشد وجود ندارد. اینجا می توانیم بگیم که شارع هر دو را امضا کرده باشد، مبنای وجود ندارد که شارع بخواد او را امضا کند، محلی وجود ندارد برای امضای شارع که بخواد شارع او را امضا بکند. لذا در این صورت اگر بنای عملی در یک صورت باشد، چون بنای عملی عقلا بر این که عمل به عام در فرض وجود خبر ثقه برخلاف وجود ندارد، خب اگر چنین بنایی وجود ندارد، شارع میتواند امضا بکند در اینجا؟ در اینجا دیگه بحث امضای شارع نیست. چرا؟ چون محلی برای امضای او نمیماند. پس بنابراین علی هذا در مرتبه ثبوت این حرف خوبه، این حرف گفتنی است که شما بین دلالت عام و دلالت به اصطلاح سیره عقلاییه بینشان تزاحم قائل بشید، ولی در ظرف اثبات اصلا اینجوری نیست. چرا؟ چون خبر ثقه که تازه میدان میشود، رادی برای خبر ثقه که عبارت باشد از ظهور عام نیست، چون فرض این است که خبر ظهور عام در عموم منحصر می شود در فرض نبود ظن بر خلاف، و اون یا این است که ظن بر وفاق داریم یا اصلا ظن نداریم، نه بر وفاق نه بر خلاف. پس در اینجا کاملا از نظر مرتبه اقتضا خبر ثقه هم تام الاقتضا می شود، ولیکن بحث در اینه که در اینجا اصلا گفتنی نیست این حرف که دو تا شیئی که هر دو اقتضاءشان تام هست بخوام با یکدیگر چی مقاومت بکنن، بلکه در اینجا یک دلیل یک تاز میدان است و اون عبارت است از سیره عقلایی که قائم بر سیره بر اعتماد به خبر ثقه شده است. در اینجا اصلا ظهور عام منعقد نمی شود در ظرف اثبات. اگر بنای عملی در این فرض، چون اگر سیره عقلاییه یعنی بنای عقلا بر اعتماد به خبر ثقه شده است، معناش این است که در این ظرف عمومات دیگه ظهوری نداره، یعنی بنای عقلا در ظرف اثباته، بنای عقلا بر عمل به عموم عام در این ظرف نیست. اگر بنا اوغلا در این ظرف بر عمل به عموم عام نیست، ما در اینجا یک چیز بیشتر نداریم که بناء عملی اوغلاست و اون عبارت هست از اعتماد سیره اوغلایی بر اعتماد به خبر ثقه. چیزی که اینجا شارع میتوند امضا بکند خصوص همین بناء عملی اوغلا بر اعتماد به خبر ثقه است. دیگه در مقابل این عموماتی که عبارت بود از ظهور عام در عموم، اون دیگه وجود نداره. چرا؟ چون بناء عملی اوغلا بر عمل به اون عام نیست در چنین ظرفی. اگر بناء عملی ندارن شارشی رو امضا بکند. پس اینم بیان این است که اصلا مبناً این کلام اصلا درست نیست. ما دو تا تام الاقتضا در اینجا نداریم، بلکه چیزی که در اینجا وجود دارد تام الاقتضا تمام الاقتضا است، خصوص سیره اوغلاییه بر عمل به خبر ثقه است و لاغه. اینم اشکال مبنایی. فعلاغازا برمیگردیم به این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مجددن اعتماد بر سیره اوغلاییه برای حجیت خبر ثقه را بلا اشکال میدانند. این وجهی که خودشان ذکر فرمودن هم بناعن اشکال داشت که صغرویان بود و هم اشکال کبروی داشت که اصلا اساسا این حرف گفتنی نیست که ما بگیم که دو تا تام الاقتضا داریم. این دو تا تام الاقتضا موقعی است که دو تا بنای عملی داشته باشیم، ولی اگر سیره اوغلایی بر عمل به خبر ثقه قائم شد که مانعنفی هست، این خود شاهد بر این است که پس بنابراین در این ظرف اوغلا بنای عملی به عموم عمل به عموم عام و ظهور عام در عموم دیگه ندارن در این ظرف. اگر عمل بر ظهور عام در ظرف وجود خبر ثقه در مقابل عام ندارن، بنای عملی اگر از اونا نیست دیگه مقتضی برای حجیت در اون طرف نیست نسبت به خصوص موردی که خبر ثقه هست. مقتضی اگر نبود شارع چه چیزی را بیاد به اصطلاح امضا بکند؟ اگر مقتضی نداشتیم پس ما دو تا مقتضی دو تا اقتضای تام نداریم، بلکه یک اقتضای تام بیشتر نیست و اون عبارت است از سیره اوغلاییه ای که قائم به اعتماد به خبر ثقه شده است. ولی کلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.